رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، امروز 22 جون مصادف است با اول سرطان و پنجم ماه رمضان. در برنامه این ساعت شما را خوش آمدید میگیم و برنامه را به امید سلامتی شما عزیزان با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
وزرای خارجه اتحادیه اروپا تحریم ها بر روسیه را برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. رئیس جمهور اوباما گفت که امریکا بر تاریخ نژاد پرستی خود هنوز غالب نشده است و بازگشت صدها پناهجوی سوری به شهرک تلابی است.
شنوندگان عزیز، بعد از شنیدن اخبار افغانستان و جهان، شما گزارش های را در مورد تازه ترین های حمله امروزی بر مقر شورای ملی افغانستان، هلاکت 180 نفر در اثر گرمی هوا در پاکستان و تلاش ها برای توافق نهایی برنامه هسته ای ایران را خواهید شنید. پس از گزارش ها در برنامه گفت و شنود و خبر اتر، موضوع دیپلماسی افغانستان در ابعاد جهان اختصاص یافته است. منتظر تماس های شما به شماره تلفن 0790-010-070 هستیم. مشروع اخبار با محمد احمدی و فواد لامه.
سلام و شب بخیر. حمله انتحاری و گلوله‌باری طالبان بر پارلمان افغانستان توسط نیروهای امنیتی افغان دفع شد. تمام 7 مرد مسلح مهاجم کشته شد و به اعضای شورای ملی آسیبی نرسید. محمد اسماعیل کاووسی، مسئول مطبوعاتی وزارت صحت عامه، گفته که شمار زخمی های انفجار و حمله بعد از آن به ساختمان پارلمان به 31 تن رسیده است. طالبان بعد از ظهر امروز مطربم گذاری را مقابل دروازه ورودی بارز مزرعه، صبح امروز مطربم گذاری انتحاری را مقابل دروازه ورودی شورای ملی منفجر کرد و سپس مردان مسلح جنگ با پلیس را آغاز کردند. قانونگذاران افغان در وقت حمله داخل پارلمان بوده و در مورد تایید وزیر دفاع مشغول جلسه بودند. در همین حال نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان، در مورد تازه ترین وضعیت در ولسوالی های چار دره و دشت ارچی قندوز در شمال افغانستان به خبرنگار رادیو آشنا در کابل معلومات داد.
در دشت ارچی ما قسمت های از دشت ارچی را از دست دادیم، اما متبقیش در اختیار ماست. جنگ جریان داره. ما برای پس گرفتن ولسوالی چار دره تمام برنامه ها را آماده کردیم که قرار است به زودی عملیات ما امروز آغاز شود و او ساحاتی که از دست ما رفته دوباره او را در اختیار بگیریم.
اظهارات نجیب دانش در مورد آخرین وضعیت در ولسوالی های چار دره و دشت ارچی قندوز بود.
وزیر اقتصاد افغانستان میگوید با آن که از سوی جامعه جهانی کمک‌های زیادی در این کشور سرازیر شده، اما هنوز هم 36% افغان‌ها در فقر به سر می‌برند. عبدالستار مراد امروز این سخنان را حین تشریح برنامه‌های کاری 100 روزه‌اش در کابل بیان داشت. او افزود این وزارت تلاش می‌ورزد تا منابع مصارف پول و دلایل آن را جستجو کند. وزیر اقتصاد افغانستان همچنان بر ارزیابی مشاورین در وزارتخانه ها و ادارات سکتوری نیز تأکید ورزید.
منشی عمومی ناتو در نشست خبری در بروکسل امروز گفت که وزرای دفاع ناتو در کنفرانس چهارشنبه و پنجشنبه این هفته تعهدات خود را به افغانستان تجدید خواهند کرد. معصوم استانکزی، سرپرست وزارت دفاع، به نمایندگی از افغانستان در این کنفرانس وزرای دفاع شرکت خواهد کرد. اسدالله لودین، خبرنگار رادیو آزادی که برای پوشش این رویداد در بروکسل است، در مورد جزئیات بیشتر اظهارات منشی عمومی ناتو به صورت مستقیم تلفنی گزارش میدهند. آقای لودین سلام، عصر شما بخیر. تازه ترین اظهاراتی که آقای سرمنشی عمومی ناتو در صحبت با خبرنگاران داشتن چی بوده در مورد افغانستان؟
تشکر. سلام به شما و شنونده های رادیو آشنا. بله، سرمنشی ناتو آقای ینس استولتنبرگ در صحبت کوتاه با خبرنگارا گفت که به تاریخ 24 و 25 جون که مصادف با روز چهارشنبه و پنجشنبه میشه، در نشست عمومی سران وزارت دفاع ناتو سر سه مسائل عمدتاً بحث خواهد شد. موضوع اول گفت که موضوع اوکراین است و موضوع دوم تهدیدات گروه داعش در منطقه و افغانستان و در ضمن امنیت افغانستان هم در نشست سرش بحث میشه. گفت که با امنیت افغانستان و وضعیت افغانستان فعلا هم بر ناتو قابل قدر است و فعلا هم در تاپ‌ترین اجندای ناتو قرار دارد. او گفت که با مقامات امنیتی افغان و با سرپرست وزارت دفاع افغانستان از تهدیدات امنیتی افغانستان و وضعیت فعلی افغانستان ارزیابی خواهد کرد و در روشنی به امی ارزیابی یک تصمیم در مورد وضعیت افغانستان گرفته خواهد شد. آقای استولتنبرگ گفت که فعلا ناتو سر از این فکر میکنه و غور میکنه که بعد از ماموریت حمایت قاطعشان یک ماموریت جدید را در افغانستان آغاز کنه. هرچند آقای استولتنبرگ در مورد این ماموریت جدیدشان معلومات زیاد نداد، اما یک مقام دیگه ناتو که خبرنگاران صحبت میکرد با شرط افشانه شدن نامش گفت که این ماموریت بعد از ماموریت قاطعه ایساف شروع خواهد شد و این ماموریت بخش نظامی را هم در بر خواهد گرفت و دیده میشه که این اقدام ناتو در حال صورت میگیره که در اواخر قسمی که شما هم در خبرها گفتین وضعیت در شمال کشور نگران کننده است و این مثلا ناتو را هم نگران کرده.
با تشکر از اسدالله لودین همکار ما در رادیو آزادی که برای پوشش رویداد در بروکسل هست. جزئیات بیشتر را در روزهای آینده جویا خواهیم شد. با ما باشید.
صدای آمریکا، آشنای شما.
وزرای خارجه اتحادیه اروپا بر طور رسمی امروز توافق کردند تا تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه را برای 6 ماه دیگر در واکنش به نقش آن کشور در اوکراین تمدید کنند. این تصمیم در نشست وزرای خارجه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ گرفته شد. نمایندگان آن اتحادیه به طور مقدماتی هفته گذشته این تدابیر را تصویب کرده بودند. بخش های انرژی، دفاع و مالی روسیه از ماه جولای 2014 میلادی به این سو هدف تحریم های اتحادیه اروپا بوده است.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده به تاریخ نژاد پرستی خود غالب نشده است. آقای اوباما در مصاحبه با مارک مارون کمدین آمریکایی گفت ما از نژاد پرستی بیرون نشده ایم. صدف قیاسی با شرح بیشتر.
رئیس جمهور اوباما برای تفهیم منظورش به کلمه تحقیرآمیز نگرو یا غلام سیاه که برای نام بردن سیاه پوستان در امریکا رایج است اشاره کرد و گفت که تنها موضوع محترم نبودن کاربرد این کلمه در محضر عام نیست. او گفت که جامعه به طور کامل یک بار هر چیز را که 200 تا 300 سال قبل اتفاق افتاده پاک نمیتواند. رئیس جمهور اوباما گفت که رویه ها در مورد نژاد از زمانی که وی از مادر سفید پوست و پدر سیاه یا پوست متولد شد تغییر کرده است، اما هنوز هم میراث برده‌داری سایه طولانی دارد.
آشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا امروز گفت که هیچ آرزویی برای برگشت به دوران جنگ سرد نیست و نه هم جنگ تازه‌ای با روسیه وجود دارد. او افزود که تحریم‌های اقتصادی به منظور مقابله با تهاجمگری روسیه در اوکراین است.
صدها پناهجو بعد از آن به شهرک تل ابیض سوریه در حال برگشتن هستند که ترکیه سرحد خود را برای عبور آنان باز کرد. تل ابیض هفته گذشته توسط نیروهای کردی از گروه دولت اسلامی پس گرفته شد. پسگیری آن شهر ضربه بزرگی به توانایی تندروان در جنگ سوریه است که خط مهم تدارکاتی با پایتخت ادعا شده گروه دولت اسلامی را قطع کرده است.
اسرائیل و تندروان فلسطینی ممکن طی جنگ سال گذشته در غزه مرتکب جرایم جنگی شده باشند. این مطلب در گزارش ملل متحد نشر شده است. این گزارش که به طور وسیع نشر آن انتظار می‌رفت، انهدام بی‌سابقه و رنج انسان را تقبیح کرده است.
صدر اعظم اسرائیل امروز گفت که توافقنامه احتمالی هسته‌ای در مورد برنامه جنجال برانگیز ایران هر روز بدتر می شود و نباید امضا گردد. بنیامین نتانیاهو گفت که امضا نکردن معامله هسته‌ای با ایران بهتر از امضای یک معامله بد و وحشتناک است.
محکمه اندونزیا استیناف طلبی نهایی را به خاطر یک قاچاقبر مواجه با اعدام رد کرده است. این اقدام احتمالاً یک دور دیگر محکومیت از سوی جامعه بین‌المللی را بعد دنبال داشته باشد. وکلای مدافع سرج اتلوی 51 ساله در صددند تا نظر مخالف اعطای بخشش رئیس جمهور اندونزیا را تغییر دهند.
و خبر اخیر این که 8 ورزش برای برنامه المپیک تابستانی سال 2020 توکیو امروز در فهرست نهایی شد. پیشنهاد ترکیب بیسبال و سافتبال در میان فهرست نهایی ورزش‌های نهایی است که شامل بولینگ، کاراته، ورزش‌های رولر و کوهنوردی، سکواش، موج سواری و وشو می باشد. سازمان دهندگان المپیک توکیو امروز 8 ورزش را از میان 26 ورزش انتخاب کردند که اجازه شرکت در مسابقات را خواهد داشت. پایان خبرها.
هلو، رادیو آشنا.
گفت و شنود، خبری اتر. تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان.
دنن شپه د خبرونې موضوع د افغانستان د دیپلوماسۍ نړیوال اړخونه.
جریان های سیاسی افغانستان تا چه حد با دیپلماسی بین المللی گره خورده است؟ آیا بستن چند سفارت اعتبار افغانستان را در سطح بین المللی خدشه‌دار نمی سازد؟
از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود، خبر اتره.
شنوندگان عزیز، قسمی که در خبرها نیز شنیدید، در حمله امروزی بر مقر شورای ملی 31 غیر نظامی زخمی شدند. در آن رویداد 7 مهاجم نیز از بین رفتند. شرح بیشتر این خبر را در گزارش از فوزیه احسان می شنویم.
انفجارهای پی در پی در مقابل پارلمان افغانستان جلسه عمومی امروز ولسی جرگه را که به معرفی نامزد وزیر دفاع ملی اختصاص یافته بود بر هم زد.
هیچ گپی نیست. نترسین وکیل زیبای محترم.
این حملات تروریستی در میان تدابیر شدید امنیتی حوالی ساعت 10:30 امروز به وقوع پیوست. محمد اسماعیل کاووسی، مسئول مطبوعاتی وزارت صحت عامه، به صدای امریکا گفت که شمار زخمی های انفجار و حمله بعد از آن به ساختمان پارلمان به 31 تن رسیده است. آقای کاووسی گفت همه زخمی های این رویداد غیر نظامیان هستند و اما گفت حالت صحی آنان خوب است.
31 زخمی به شفاخانه انتقال داده شده، شفاخانه مربوط به وزارت صحت عامه، که از این جمله 5 زن و 3 طفل.
حالت زخمی ها چطور؟
حالت زخمی ها در مجموع خوب است. یکی از زخمی ها خرابات داده شده و در مجموع حالت همگی خوب است، صرف یک طفل کمی حالتش وخیمه.
نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله، میگوید در این حمله به هیچ یک از اعضای پارلمان و یا کارمندان پارلمان آسیب جدی وارد نشده است. اما آقای دانش تعداد زخمی ها را 18 تن میگوید.
تعداد از هموطنان ما که رقم شما از شفاخانه گرفتیم 18 تن هستند که در اثر انفجار و موتر بام اینا مجروح شدیم. اکثرش وضعیتش خوب است، بعد از تداوی های ابتدایی رخصت شدیم. کاملا در این حادثه نه به نیروهای امنیتی افغانستان نه به اعضای شورای ملی افغانستان آسیب رسیده. تعدادی از کارمندای شورای ملی و به گمانم که از اعضای شورای ملی که منم فهم مشخصاً کی است، به اثر فرو ریختن سقف و مو شیشه هایی که در شورا بود سطحی مجروح شدین که قابل نگرانی نیست.
حمله بر ساختمان پارلمان در حالی صورت گرفت که قرار بود سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، به پارلمان رفته و معصوم ستانکزی، نامزد وزارت دفاع، را رسما جهت گرفتن رأی اعتماد به اعضای ولسی جرگه معرفی کند. تدابیر شدید امنیتی نیز به خاطر رفتن این مقامات به ولسی جرگه در اطراف پارلمان و داخل محوطه پارلمان اتخاذ شده بود. حملات گروهی امروز به پارلمان واکنش های زیادی را در قبال داشت. کارشناسان نظامی واکنش نیروهای امنیتی در برابر این حملات را ستایش می کنند، اما می گویند وقوع حملات در محلات مانند پارلمان که با کمربندهای امنیتی محافظت می شود نگران کننده است. جنرال امرالله امان در این مورد می گوید
این دشمن زیر دست گرالشن نمیشسته، ولی کمی ضعف های ما در امنیت و در صنف کشفی ما وجود داره هنوز هم، که ما امیدوار هستیم پیشنهاد ما به حکومت وحدت ملی است که تا اینا سریعاً بتانند سر ارگانه کشفی و استخباراتی خود بسیار زیاد
سرمایه گذاری کنه. یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نیز با نشر اعلامیه این حمله را بی حرمتی آشکار به دموکراسی و حمله به نمایندگان مردم گفته است. معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان از تلفات ملکی در این حمله ابراز نگرانی کرده و گفته است قوانین بشردوستانه بین المللی تمام طرفهای درگیر در افغانستان به شمول طالبان را ملزم به جلوگیری از حمله بر غیر نظامیان به شمول کارمندان غیر نظامی دولت می داند. در حالی که پس از هر حمله انتحاری اکثریت مردم افغانستان انگشت اعتقاد را به جانب پاکستان دراز می کنند، حکومت پاکستان نیز با نشر اعلامیه‌ای این حمله را محکوم کرده و گفته است در مبارزه با تروریسم در کنار افغانستان خواهد استاد. ارگ ریاست جمهوری نیز با نشر اعلامیه این حمله را محکوم کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان این حمله را دشمنی آشکار با دین اسلام خوانده و گفته است عاملین این رویداد جنایتکارانی هستند که به هیچ دین و آیین پایبند نیستند.
رادیو آشنا، آشنای شما.
گرمای شدید در شهر کراچی پاکستان بیش از 180 نفر را هلاک کرده است. مقامات پاکستانی میگویند که شبکه برق آن شهر نیز در روزهای نخست ماه رمضان آسیب دیده و هزاران نفر از داشتن انرژی برق محرومند. پرچاوی برق اکثر ساحات شهر کراچی را آسیب رساند، جایی که 20 میلیون نفر رهایش دارد. باشندگان این ساحات در اعتراض به بی‌برقی بر روی جاده‌ها آتش روشن کردند. سید منگنیجو وزیر صحت ایالت سند گفت که صدها باشنده این شهر در حال در شفاخانه های دولتی تحت معالجه قرار دارند که گرمای شدید تا حال کم از کم 180 نفر را هلاک کرده است. درجه حرارت در جریان روزهای اخیر هفته در شهر کراچی در حال به 44 درجه سانتیگراد رسیده بود که مردم در ماه رمضان شدیداً به انرژی برق نیاز دارند. با آن هم مردم برای سرد نگه داشتن خیش تلاش میکردن در سایه بنشینند و یا برخیش آب بریزند. یوسف راجپوت باشنده شهر کراچی میگوید که شدت گرما آنقدر زیاد است که حتی تنفس کردن را دشوار ساخته است.
این تجربه گرما یک تجربه ناگوار است. نمیخوام که سر موتورسیکلم بشینم. وقتی که سر موتورسیکل سوار میشم فکر میکنم که سر آتش ششتم. هر لحظه اسم میکنم که تنفسم بند میشه.
محمد شاهد یک دکاندار شهر کراچی میگوید که از بی‌برقی به ستو آمده است.
اینجا بسیار گرم است. ما باید در خانه میموندم و به دکان نمیرفتم. اگر به خانه هم برم اونجا برق نیست. پرچاوی جریان داره.
پس از آن که حکومت و شرکت برق پاکستان با باشندگان کراچی تعهد کرده بودند که در ماه رمضان پرچاوی وجود نخواهد داشت، و کنون که مردم با قلت آب مواجه بوده و بدون بادپکه و ارکندیشن در تاریکی نشستند، مقامات در این مورد اظهار نظر نمی کنند. این در حال است که مقامات اداره هواشناسی پاکستان پیش بینی می کنند که در 24 ساعت آینده باران باعث کاهش گرمی هوا خواهد شد. اما حراس آن می رود که هفته آینده گرما یک بار دیگر شدت بگیرد. فساد اداری و سوی مدیریت باعث شده است که پاکستان روزانه 8 ساعت پرچاوی برق داشته باشد. آنانی که در مناطق فقیرنشین زندگی می کنند با مشکلات بیشتر مواجهند. گزارش ها کی است که اکثر خانواده های ثروتمند و متنفذ و مالکین فابریکه ها با نپرداختن صرفیه های برق و یا سازش با مقامات آلوده به فساد این مشکل را شدیدتر می سازند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته. رادیو
آزادی. پیام رادیو آزادی را شنیدید که روی عین موج با رادیو آشنا نشرات دارد. دوستان عزیز، قبل از آغاز برنامه گفت و شنود و خبریتری توجه شما را به آخرین گزارش این ساعت معطوف می دارم. مهلت تعیین شده برای توافق قدرت های جهان و ایران روی یک معامله نهایی هسته‌ای تا یک هفته دیگر به پایان می رسد و بازگشت هر روز بیم و امید در مورد پیروزی یا ناکامی مذاکره بیشتر می شود. قرار است جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز دوشنبه با وزرای خارجه چند کشور اتحادیه اروپایی نیز دیدار کند. در این حال صدر اعظم اسرائیل می خواهد توافقنامه هیچگاه به امضا نرسد. برگردان گزارش اتوسیت پرس را در این مورد از عبدالواجد عادل می شنویم.
انتظار می رود که دور نهایی مذاکرات در مورد برنامه هسته ایران اواخر این هفته صورت گیرد. آژانس خبری فرانسه از قول یک منبع مشخص ناشده اتحادیه اروپا خبر می دهد که ملاقات آقای ظریف با فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه و فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان یک ملاقات سیاسی قبل از مذاکرات نهایی خواهد بود. مذاکرات در حاشیه اجلاس کامل وزرای خارجه اتحادیه اروپا صورت می‌گیرد که با مقصد بحث روی وضع تعزیرات بیشتر بالای روسیه و عملیات علیه قاچاقبران انسانی در بحیره مدیترانه دایر می‌گردد. این در حالی است که پارلمان ایران روز یک شنبه علیه دسترسی مفتشین بین‌المللی به محلات نظامی رای داد، موضوعی که جزء معامله آینده ایران با قدرت‌های جهان در مورد برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای آن کشور می باشد. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران گفت
لغو تحریم ها به طور یکجا و کامل باید در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات ایران انجام شود.
از جمله 213 عضو حاضر در مجلس 199 تن آن به حمایت از لایحه رای دادند که مستلزم از میان برداشتن تمام تعزیرات علیه ایران من حیث جزئی از توافق نهایی می باشد. در همین حال فیلیپ هامون وزیر خارجه بریتانیا میگوید ایران برای رسیدن به یک توافق با 6 قدرت باید بیشتر انعطاف پذیر باشد و همچنان اظهار داشت که مذاکرات ممکن فراتر از ضرب الاجل 30 ماه جون ادامه یابد.
اگر میخواهیم به یک توافق برسیم پس به انعطاف پذیری بیشتر همتایان ایرانی ما نیاز خواهد بود. ببینید این مذاکره است و ما همیشه انتظار داریم که تا زمان ضرب الاجل و یا شاید فراتر از آن ادامه یابد. فکر میکنم مذاکرات جدی ادامه دارد و امیدوارم تا یک هفته دیگر بعض پیشرفت‌های واقعی را ببینیم.
مذاکرات بین ایران و 6 قدرت روی رسیدن به توافق متمرکز است که برنامه هسته ایران را محدود سازد و در مقابل تعزیرات اقتصادی علیه آن کشور رفع گردد. در این حال نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته است که نحوه معامله جنجال برانگیز برنامه هسته ایران با گذشت هر روز بدتر شده می رود و نباید به امضا برسد. او گفته است که هنوز دیر نشده است تا ایران را از پیش برد این برنامه باز داشت. او به این عقیده است که به عوض یک توافق بد، این گونه موافقه هیچگاه امضا نشود.
یا رب تو مرا به یار دم ساز رسان، یا رب تو مرا به یار دم ساز رسان، سفر کسی که دل بابید اکنون دلت مبارک باشد و یادت دارم و لذت گفتار دارم به زمان پیشم بشین دل یفتار دارم گل بسیار یک زمان پیشم بشین دل یفتار دارم
شرده خبرها را می شنوید. وزیر اقتصاد افغانستان می گوید با آنکه از سوی جامعه جهانی کمک های زیادی در این کشور سرازیر شده اما هنوز هم 36% افغانها در فقر به سر می برند. منشی عمومی ناتو در نشست خبری در بروکسل امروز گفت وزرای دفاع ناتو در کنفرانس چهارشنبه و پنجشنبه خود تعهدات خیش را به افغانستان تجدید خواهند کرد. وزرای خارجه اتحادیه اروپایی به طور رسمی امروز توافق کردند تا تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه را برای 6 ماه دیگر در واکنش به نقش آن کشور در اوکراین تمدید کنند. براک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده به تاریخ نژادپرستی خود غالب نشده است. آقای اوباما در مصاحبه با مارک مارون کمیسر آمریکایی گفت که ما از نژادپرستی بیرون نشده‌ایم. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا امروز گفت که هیچ آرزویی برای برگشت به دوران جنگ سرد نیست و نه هم جنگ تازه‌ای با روسیه وجود دارد. صدها پناهجو بعد از آن به شهرک تل‌آبیس سوریه در حال برگشتن هستند که ترکیه سرحد خود را برای عبور آنان باز کرد. تل‌آبیس هفته گذشته توسط نیروهای کردی از گروه دولت اسلامی پس گرفته شد. اسرائیل و تندروان فلسطینی ممکن طی جنگ سال گذشته در غزه مرتکب جرایم جنگی شده باشند. این مطلب در گزارش ملل متحد نشر شده است. صدر اعظم اسرائیل امروز گفت که توافقنامه احتمالی هسته‌ای در مورد برنامه جنجال برانگیز ایران هر روز بدتر می شود و نباید امضا شود. محکمه اندونزیا استیناف طلبی نهایی را به خاطر یک قاچاقبر مواجه با اعدام رد کرده است. این اقدام احتمالاً یک دور دیگر محکومیت از سوی جامعه بین المللی را به دنبال داشته باشد. با خبر آخرین که 8 ورزش برای برنامه المپیک تابستانی سال 2020 توکیو امروز در فهرست نهایی قرار گرفت. بولینگ، کاراته، ورزش‌های رولر و کوهنوردی، اسکواش، موج‌سواری و ووشو شامل این ورزش‌هاست که بیسبال و سافت‌بال به عنوان ترکیب پیشنهاد شده است.